ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 11 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم وحید پوراستاد. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در مقاله‌ای که در نشریه فارین افرز منتشر شده تأکید کرده که کلید امنیت اسرائیل و منطقه تعامل با موضوع ایران است. به گفته وی، حکومت ایران با بحران جنگ غزه جسورتر شده و به نظر می‌رسد در حالی که برنامه اتمی خود را گسترش می‌دهد و به تهاجم روسیه کمک می‌کند، برای جنگ تا آخرین نیروی نیابتی خود آماده است. ویلیام برنز در این مقاله با اشاره به چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا در جهان گفته است که به ندرت شاهد وضعیتی پیچیده‌تر یا انفجاری‌تر از امروز بوده است. رئیس CIA تاکید کرده با اینکه آمریکا مسئول انحصاری حل هیچ یک از مشکلات خاورمیانه نیست، اما هیچ یک از آنها هم بدون رهبری فعال ایالات متحده نه تنها قابل حل که قابل مدیریت هم نیست. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست ولی از آن هم حراسی ندارد. او روز چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: شما ما را آزمودید و ما هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم. حسین سلامی بدون اشاره به حمله مرگبار به پایگاه ارتش آمریکا در اردن و حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ گفت: جمهوری اسلامی جنگ طلب نیست ولی از خود دفاع می‌کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بخشی از ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود را به منطقه اعزام کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه و پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت: مأموریت این گروه در اواسط ماه فوریه آغاز می‌شود. 7 کشور عضو این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان از اعضای این نیروی نظامی ویژه هستند. آقای بورل تاکید کرده که مأموریت این گروه تنها حفاظت دریایی و هوایی از کشتی‌های تجاری است و در حمله به مواضع حوثی‌ها نقشی نخواهد داشت. در هفته‌های اخیر آمریکا و بریتانیا با افزایش نیروی نظامی خود در منطقه چندین بار مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را هدف قرار دادند. روز چهارشنبه هزاران کشاورز و دامدار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود شاهراهای اصلی در بلژیک، فرانسه و ایتالیا را مسدود کردند. کشاورزان و دامداران معترض با صدها تراکتور راه‌های ارتباطی شهرهای بزرگ اروپا را بستند و رفت آمد صدها هزار نفر از شهروندان و حمل و نقل زمینی با اختلال روبرو شد. کشاورزان در آلمان، اسپانیا و چند کشور دیگر نیز اعلام کردند که به این کارزار اعتراضی می‌پیوندند. معترضان قصد دارند روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در مقابل مقر این نهاد در بروکسل گردهمایی بزرگی برگزار کنند. خرید ارزان محصولات کشاورزان و دامداران از طرف دولت‌ها و شرکت‌ها، قوانین دست و پاگیر و پیچیده و رقابت ناسالم با کشورهای غیر اروپایی از جمله موارد اعتراضی اتحادیه‌های صنفی کشاورزان و دامداران اروپایی است. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 15 تن مواد غذایی احتکار شده در یک انبار خبر داد. به گفته مهدی افشاری، در این انبار که در محدوده شاه آباد قرار دارد، 3500 کیلوگرم قند، 2000 کیلو چای و 10 تن برنج هندی کشف شده. ارزش مواد غذایی احتکار شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شده است. مهدی،
سپاسگزارم ازت. وحید پوراستاد، شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخورداره با انتشار بیانیه اعلام کرده که حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف خواهد کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به بحران کمبود، گرانی و کاهش کیفیت دارو در ایران که با حذف ارز دولتی ابعاد گسترده‌تری هم به خود گرفته. و خواهید شنید در مورد وضعیت عباس دریس از معترضان بازداشت شده در اعتراضات آبان 98. وکیل این زندانی خبر داده که دیوان عالی مجازات اعدام آقای دریس رو لغو نکرده. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخوردار است اعلام کرده که حمله های خود به نیروهای آمریکایی را متوقف خواهد کرد. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اواخر وقت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن تصمیم خود را درباره چگونگی واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
در اقدامی غیر منتظره، یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتائب حزب الله، با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده، عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن 3 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتائب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتائب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتائب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی‌کنم که ما به یک جنگ گسترده‌تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
خب این از گزارش سیاوش سعادتیان در مورد تصمیم جو بایدن در مورد شیوه پاسخ به حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن و همچنین تصمیم گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در مورد اینکه حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف خواهد کرد. اما این تصمیمی که گروه کتائب حزب الله گرفته تا چه حد با مشورت جمهوری اسلامی و یا آمریت حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده؟ پیشتر گفتگویی داشتم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی در سلیمانیه اقلیم کردستان، و از او در این باره پرسیدم.
در یه جاهایی اصطلاحاً عقب نشینی استراتژیک میکردن، صبر میکردن، صبر استراتژیک. در حال این پیامی که کتائب حزب الله داده در واقع همون هست که فعلا چند روزی چند وقتی اینا موشک و درون پرتاب نکنن.
آقای کلباسی، یعنی شما این گمان زنی رو قوی میدونید، این احتمال رو که تصمیم کتائب حزب الله با مشورت و یا حتی آمریت جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
بله بله، شما میدونید در عراق نیروی خیلی خیلی وسیعی در زیر لوای هشت و شبی هستن. اینها از اساس که من خودم در اینجا حضور داشتم و دیدم موقع جنگ داعش، اینا به وسیله سپاه پاسداران همه اصلا تعلیم دیده شدن، سرپرستیشون رو کردن، یعنی این نیروها در واقع ساخته دست خود سپاه پاسداران هست. برای همین هر شنوی هست، هم مسئله ایدئولوژیک و خیلی چیزای دیگه در واقع کاملا مشخص است. الان شنیده ها هاکی است که منطقه سبز بغداد خالی شده، تمام پایگاه‌هاشون رو خالی کردن هشت و شبی و مخصوصا اون نیروهایی که به کتایب حزب الله نزدیک هستن، اونا حتی در خانه‌های خودشون نمی‌خوابن. فعل و انفعالات خیلی وسیعی در منطقه به خصوص در عراق انجام شده، خودشون حاضر کردن که آمریکا عکس العمل نشون بده و خیلی جدی هست این باد. ببین بحث اینجاست، این سیستم، این سیستمی که الان در عراق و در سوریه و در منطقه حوثی‌ها و در حزب الله لبنان، همه اینها یک سرپرست داره، یک هماهنگ کننده داره و به وسیله این نیروهای سپاه قدس یا سپاه پاسداران هستن که این کارهایی رو انجام میدن، بخوان انجام میدن، نخوانن مثل همین مسئله کتایب پیام میدن که ما مثلا صبر استراتژیک میگیریم و کاری انجام میدیم.
و این به گفته شما، به توصیف شما، صبر استراتژیک تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ کتایب حزب الله به نظرتون تا کی پایبند خواهد بود به تصمیمش مبنی بر توقف حملات به نیروهای آمریکایی؟
خیلی کوتاه، من اصلا خیلی کوتاه. اونا میدونن، اونا نبض آمریکا رو تو دستشون هست، میدونن که کاخ سفید مسائل خیلی بزرگتری داره و مسئله خاورمیانه و این مسئله اسرائیل رو اونا نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه. ضعفی که در کاخ سفید برای تصمیم گیری های بزرگ وجود داره، البته به دلایل خاص خودش که نمیشه همه رو اصلاحاً کوبید، واقعیتی هم درش هست، ولی اونا میدونن این خیلی مقطعی هست، چند نقطه رو آمریکا میزنه بعد تموم میشه و اینا بازم شروع میکنن، چون این قاعده بازی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیشون هست که در مقاطع مختلف در مکان‌های مختلف فشار میارن و امکان نداره این قضیه اینجا پایان بپذیره، یعنی این امکان پذیر نیست. مطمئناً چند وقتی دیگه بازم شروع میشه، چون هدفی که اونا تعیین کردن خیلی مشخص است. میگن تا زمانی که اسرائیل حمله‌شو به غزه پایان نده و نره بیرون از غزه، ما این کارو میکنیم، ما حمله میکنیم. ولی در این مقطع خاص زمانی ماله، خاطر جدی بودن آمریکا برای پاسخ دادن، این صبر و اصطلاحاً صبر استراتژیک رو گرفتن.
فرزین کرباسی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن سلیمانیه اقلیم کردستان عراق. فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، معترض بازداشت شده در اعتراضات آبان 98 ماهشهر، به تازگی خبر داده که دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران مجازات سلب حیات یا اعدام موکلش را لغو نکرده است. آقای دریس در آبان 98 در ماهشهر و پس از ماجرای برخورد خونبار با معترضان در نیزار اطراف این شهر بازداشت شد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وکیل عباس دریس، معترض بازداشت شده در اعتراض‌های آبان 98 ماهشهر، به تازگی خبر داده که با توجه به تأکید خانواده مأمور کشته شده در جریان این اعتراض‌ها بر قاتل نبودن موکلش، دیوان عالی ایران می‌توانسته مجازات سلب حیات یا اعدام را از پرونده حذف کند که چنین نکرده و حکم او در دیوان عالی ایران تایید شده است. عباس دریس در آبان 1398 در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، متهم و در نهایت از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. یکی از نزدیکان آقای دریس درباره آخرین وضعیت او به رادیو فردا میگوید که رأی دیوان عالی کشور درباره اعدام او تایید شده و حالا تنها راه قانونی وکیلان اعمال ماده 477 است که بر اساس آن باید رئیس کل دادگستری استان خوزستان به پرونده ورود کند و با توجه به گذشته اولیای دم حکم سلب حیات یا اعدام نقض شود. اما آیا دستور توقف اجرای حکم تا بررسی بیشتر صادر شده است؟ منبع آگاه رادیو فردا درباره این موضوع میگوید که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و با توجه به نیاز به بررسی دوباره در دادگستری استان خوزستان، دستور توقف اجرای حکم همچون گذشته به قوت خود باقی است. حالا با توجه به گذشت خانواده رضا صیادی، یکی از ماموران کشته شده یگان ویژه، اجرای مجازات اعدام عباس دریس میتواند از سوی رئیس دادگستری استان خوزستان نقض شود. ماه شهر و شهرک های حاشیه آن از کانون های اصلی اعتراض سراسری در آبان 1398 بود که روایت های بسیاری از شدت سرکوب حکومت در آن، به ویژه به رگبار بستن معترضان در نیزارهای اطراف این شهر، منتشر شده است. عباس دریس یکی از معترضان حاضر در واقعه نیزار ماه شهر بود که پس از آن با چند اتهام از جمله محاربه بازداشت شد.
بنیامین صدر گزارش میداد بحران کمبود، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارز دولتی ابعاد گسترده تری به خود گرفته. حالا گروه های مثل معلولان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق که از اونها با عنوان جانبازان در ادبیات جمهوری اسلامی نام برده میشه، در چنگال سیاست های دارویی دولت ابراهیم رئیسی اسیر شدند. بحرانی که میتونه با کسری بودجه دارو و همچنین کارخونه های داروسازی که در حال ورشکستگی هستند، روزهای سختی رو پیش روی دولت 13 قرار بده. محمد زرقامی گزارش میده.
صحبت عزیزی 15 ساله بود که در جریان عملیات کربلای 4 و 5 شیمیایی شد. حالا برایش نه ریه مانده، نه پوست، نه چشم و نه اعصاب. داروهای او یک قلم و دو قلم نیستند، کمیابند و گران. کمک هزینه بیمه تکمیلی دی هم که طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است، دست او و امثال او را نمیگیرد. به ظاهر صحبت و بسیاری از رزمندگان سابق جنگ باید چشمشان به چمدانی باشد که به گفته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، داروهایشان با آن وارد ایران میشود. آقای قاضی‌زاده هاشمی به ایلنا گفته است این نهاد رأساً مجوز واردات دارو ندارد. حرفایی که با گفته های حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در تضاد کامل است.
مجوز واردات این داروها رو به شرکت هایی که وابسته به بنیاد شهید هستن برای مصرف جانبازان عزیز ما میدیم.
تصور کنید رزمنده آسیب دیده‌ای که به گفته محمد رضا حاجی پور، مدیرعامل انجمن جانبازان شیمیایی استان فارس، در طول 24 ساعت تا مرز شهادت میرود و برمیگردد، برای تهیه یک اسپری سرتایدی که زمانی 70 هزار تومان بوده، باید 500 هزار تومان بدهد.
اینایی که شیمیایی هن یا اینایی که معلولای شدید هن و اینا شاکی هن که این داروها بهمون دیر میرسه. تو این گروه های تلگرام اینا هستیم. مال جانبازا و رزمنده ها، یا اینکه باید آزاد بخرن بعدا برن مدارکو بدن بنیاد شهید، بعد 6 ماه 3 ماه نصف پول رو مثلا بهشون بدن.
صدای یکی از رزمندگان سابق جنگ را شنیدید که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را تغییر دادیم. رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران میگوید مشکل سر تامین پول نیست و آنها لنگ مجوز واردات دارو هستند. حالا بگذاریم که پیشتر آقای قاضی‌زاده از بودجه محدود این نهاد و تأثیر افزایش قیمت‌ها گفته بود. صحبت‌های مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از این ماجرا را در گستره انتقادها به اولویت‌های مالی دولت نشان می‌دهد.
ما الان هم ارزمون ناکافی هست، هم منابع مالیمون ناکافی هست، اینا همه یک طرف، و به هنگام هم این مقدار اندک برای رسیدگی به این امور در اختیار قرار نمیگیرد.
آن هم در جایی که به گفته بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در صدای جمهوری اسلامی سهم خواهانی هستند که بازار دارو را برهم زدند.
جالبه که وزارت سمت خودش یک معاونت غذا داروی کپه. وزارت بهداشت تو زیر مجموعهش معاون غذا دارو داره، معاون آرش بهداشت. میگم من گفتم این چیزایی که موازات هم تشکیل شده عملا دارن سهم خواهی میکنن. یعنی یه چیزی که به نظرم حاکمیت باید ورود کنه که آقا اگر دارو متولیش وزارت بهداشت، شما چرا سازمانهای موازی با هم تشکیل دادید که الان میایید همتون میخواین سهم خواهی کنید؟
اگر اسم این مسئله را سهم خواهی بگذاریم، باید گزارش تابستان سال گذشته مجلس شورای اسلامی را هم دوباره نگاه کرد. شبه دولتی هایی که دانه درشت هایشان ستاد اجرایی فرمان امام بود و شستا، آستان قدس و بانک ملی با روابطی تو در تو، که در آن زمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را تلویحاً به واکنش واداشت.
این که ارز و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم، و این که شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن، ارزشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره.
رزمندهی سابق که ترکش های جنگ ایران و عراق را در بدن دارد، از بازاری میگوید که به گفته مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 در روزنامه جمهوری اسلامی، علاوه بر کمبود دارو، حالا با داروهای بی کیفیت هم روبروست.
قبلا مثلا مادر من داروهای قلب و این چیزا که میگرفت، همه میرفتیم دوباره کانادایی مثلا یا آلمانی یا آمریکایی. الان اونا اصلا نیست دیگه، همه مواد اولیه‌شون اونا نمیدونن کجا میاد. مواد اولیه میاد اینجا بسته‌بندی میشه تحت لیسانس اونا. حالا این لیسانس واقعا واقعیه؟ واقعی نیست. الان اصلا دارو خارجی ما اینجا نداریم، اگه باشه خیلی گرمه. راستش یه چیزی قبل این تحریم‌ها میشد.
محمد منفرد، داروسازی که مقیم تهران است، در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی نگاهی داشته است به ادامه این وضعیت برای نظام حاکم.
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره قاچاقو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
صحبت نوشته است ما جانبازان ایرانی هستیم و برای این خاک و بوم جنگیدیم. چرا این همه به ما ظلم میشه؟ هنوز یک بار هیچ کسی از طرف بنیاد حتی یک بار سراغی نگرفته. دریغ از یک تماس که حالی از بنده بپرسند.
محمد زرقامی گزارش میداد در رابطه با بحران کمبود، گرانی و کاهش کیفیت دارو در ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
سر بزنیم به دنیای موسیقی، جایی که سلین دیون ستاره این دنیا، اون هم در شرایطی که مدتی هست با بیماری دست و پنجه نرم میکنه و میشه گفتش که تقریبا از موسیقی فاصله گرفته، روز سه‌شنبه از ساخت یک مستند در مورد زندگی شخصیش خبر داد. مستندی که قراره به زودی در آمازون پرایم منتشر بشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
زندگی سلین دیون، خواننده یکی از پرفروشترین ترانه های تاریخ موسیقی، به نام قلبم ادامه خواهد داد یا My Heart Will Go On، قرار است در مستندی بلند به تصویر کشیده شود. ایرن تایلر، فیلمسازی که یک بار هم نامزد دریافت جایزه اوسکار شده، با مستند I am Celine Dion، به معنی من سلین دیون هستم، علاقه‌مندان به این خواننده کانادایی را به سفری به گذشته و حال این ستاره دنیای موسیقی می‌برد. در این فیلم مبارزه سلین دیون با بیماری نادر سندروم استیو پرسن ثبت شد. این ستاره موسیقی پاپ به دلیل گسترش بیماری و آسیب به حنجره‌اش، اجراهای خود در سال 2023 را در لاس وگاس به تعویق انداخت. سندروم استیو پرسن یک اختلال حرکتی خود ایمنی نادر است که بر سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع تأثیر می‌گذارد. افراد مبتلا به این عارضه ابتدا سفت شدن ماهیچه‌های تنه را تجربه می‌کنند و به مرور زمان سفتی در پاها و سایر عضلات بدن نیز اضافه می‌شود. سلین دیون اولین بار آذر ماه سال 1401 با انتشار ویدئویی احساسی اعلام کرد به این سندروم مبتلا شده.
من از مدت‌ها قبل درگیر مشکلات سلامتی خود بودم و دشواری‌های زیادی رو برای من به همراه داشته. در این مدت برای من خیلی سخت بود که در مورد بیماری و سختیش صحبت کنم.
خواهر کوچکتر سلین دیون پیشتر در مصاحبه‌ای فشار عصبی ناشی از مرگ همسر این ستاره پاپ را محرک این بیماری دانسته بود. خانم دیون 4 پیش به شبکه CBS از ضربه عاطفی عمیق ناشی از مرگ همسرش خبر داده بود. همسر سلین دیون رن آنجلیل در سن 64 سالگی در سال 2016 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. آقای آنجلیل مدیر برنامه‌های سلندیوم بود و نقش مهمی در معرفی این خواننده محبوب به صنعت موسیقی داشته است.
مهران کریمی گزارش می‌داد در رابطه با ساخت یک مستند در مورد زندگی شخصی سلین دیون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب از دقایق دیگه، از حدود 5 دقیقه دیگه، تیم ملی فوتبال ایران به مساف تیم ملی سوریه میره در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. همراه هستیم با پیام یونسیپور، تحلیلگر ورزشی از وین، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای یونسیپور درود بر شما. قبل از اینکه بریم سراغ بازی ایران سوریه، کوتاه برامون بگید از بازی بحرین و ژاپن.
سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. من تون صحبت بکنم که بتونیم اگر کسی میخواد بره بازی رو ببینم بتونه فرصت بکنه.
تو بازی شروع شه برنامه ما تموم شده، خیالتون راحت.
خب چه بهتر. ژاپن معروف بود همیشه در فوتبال آسیا به تیمی که در تورنمنت ها، در رقابت های مختلف، حتی انتخابی های جام جهانی که بازهای بلند مدتی داره، زیاد نیاز نداره به اینکه وقت بگذرونه تا روی فرم بیاد، اما تو این جام داره برعکس نشون میده. در روزهای نخست چندان تیم با ثباتی نبود، اما امروز خود ژاپن بود. یعنی 3 گل زد، 3 گل دیگر رو نزد، 3-4 گل دیگر واقعا نزد. روی یه اشتباه فردی هم گل به خودی دروازه تیمش باز شد، اما بسیار سوار بر بازی بودش. من فکر میکنم چه ایران چه سوریه در بازی بعدی مقابل ژاپن کار بسیار دشواری داشته باشن، با توجه به اینکه در دقایقی از بازی هم اصلا با سیستم 3-4-3 هجومی بازی کرد و اصلا خیلی فوق العاده نشون داد نیمه دوم.
و ترکیب تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد، 3 تغییر اگه من اشتباه نکنم. کنعانی محروم جاشو داده به روزبه چشمی، محرمی مصدوم، رامین رضاییان جاش اومده و علی قلی‌زاده جاش جهانبخش.
بله درسته. اگه بخوام من ترکیبو بخونم، بیرانوند، حاجی صفی دفاع چپ، خلیل‌زاده و روزبه چشمی مرکز هستن، رامین رضاییان راست، سامان قدوس، عزت اللهی و همینطور جهانبخش هافبک های میانی هستن، مهدی قائدی و سردار آزمون و مهدی طارمی هم که مهاجمان تیم در حقیقت تعریف میشن. اما در مورد اینکه حالا این تیم قرار هست 4-2-3-1 بازی بکنه یا مانند بازی گذشته 4-3-3 وارد زمین بشه، باید صبر بکنیم شمایل تیمو در ابتدا ببینیم. به این موضوع توجه داشته باشیم که ایران و سوریه در حقیقت 2 نقطه بسیار مقابل هستن. ایران با 7 گل زده در بازی‌های دور گروهی خط حمله خوب ظاهر شده، 2 گل دریافت کرده که کمی متزلزله با توجه به گروه ساده‌ای هم که توش قرار گرفته بود. ایران در یکی از ساده‌ترین گروه‌های ممکن قرار داشت در مقایسه با همین سوریه که هم گروه شده بود با ازبکستان و استرالیا. اما خب سوریه هم یک اتفاق عجیب داشته، در حقیقت 1 گل زده و 1 گل خورده، با 4 امتیاز صعود کرده، خط حمله بسیار ضعیف و خط دفاعی به نظر بسیار منسجم.
حالا با این وضعیت کار تیم ملی فوتبال ایران چگونه خواهد بود؟
سوریه 50 سال و 7 ماهه که موفق نشده تیم ملی فوتبال ایران رو شکست بده در هیچ رقابتی، چه دوستانه چه بازی رسمی. این 50 سال و 7 ماه در حقیقت وقتی حسابش بکنیم احتمالا کار این تیم رو نشون میده که خود به خود دشوار میکنه. این سنت شکنی کار ساده ای نیست. به اضافه اینکه تیم فوتبال ایران هم به هر حال از نظر مهره تیم کاملی هست، آنچنان که گفته میشه حتی شاید نیازی در برخی از بازی‌ها به راهنمایی فنی هم نداشته باشه. من فکر نمی‌کنم تیم ایران امروز بازی دشواری داشته باشه. جام برای این تیم در حقیقت در بازی بعدی آغاز میشه، چون دور گروهی که بازی‌ها بسیار ساده بود. سوریه هم به هر حال به عنوان تیم سوم صعود کرده و میگم وقتی که نگاه می‌کنیم که دیگه طی 50 سال و 7 ماه گذشته مقابل تیم فوتبال ایران هیچ پیروزی نداشته، نشان از این داره که فاصله دو تیم فاصله بسیار چشمگیر و عمیقیه.
بسیار سپاسگزارم از شما پیام یونسیپور، تحلیلگر ورزشی. خداحافظی میکنم با شما و همینطور از شنوندگان رادیو فردا هم سپاسگزار که در این 30 دقیقه همراه ما بودید، گوش سپردید به مجله شامگاهی. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید. اگر نظری داشتید در رابطه با وقایع و تحولات ایران و یا حتی جهان، با شماره 00420-725-970-000 این شماره واتساپ رادیو فرداست. به پایان مجله شامگاهی رسید. شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.